عواملی که نیاز به تحلیل متن رو الزامی میکنه دگرگونی زبان هست. دگرگونی زبان ها یعنی چی؟ امروز بچه ها تو زبان شناسی معروفه، میگن زبان یه موجود زنده است که در حال تغییر کردنه. این تغییر ممکنه رشد باشه، ممکنه افول باشه، در حال تغییر کردنه. میگن زبان چنان زود به زود تغییر میکنه که گویی خودش علیه خودش قیام میکند تا خودش را نفی کند و به خود جدیدی دست پیدا کند. این دیگه با همه نامعلوم بود که چی میگم معلوم میکنه که برای زبان یعنی چی. تغییرات زبان بچه ها به این شکله، زبان خودش علیه خودش قیام میکنه تا خودش رو نفی کنه و به خود جدید برسه، خود پیشینش رو نفی میکنه تا به خود جدید دست پیدا کنه. و عجیب اینه که این اتفاق در وادی مفرداتش میفته، یعنی معنی کلمه ها عوض میشه. من باورم نمیشد، دیدم مرحوم شهید صدر مطرح کرده که در وادی سیاق ها و جمله ها هم اتفاق میفته. تو فارسی الان گردن کشی معنی چی میده؟ مثبت یا منفی؟ ولی تو فارسی قرن 4 که فردوسی شاهنامه رو میسروده گردن کشی معنی مثبت داشته. به رستم میگه گردن کش، معنی قوی و نیرومند و شجاع و معنی مثبتی داشته. این فارسی. شما الان نوشته های مثلا تاریخ بیهقی رو میخونید خوب متوجه نمیشید. توی درسای متون ادبیات فارسی دبیرستان موقعی ما میخوندیم بود، نمیدونم حالا شما میخوندیدم بود یا نبود، حسنک وزیر رو به مادرش میگفت. مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، منظورش دلاور بود، که اون موقع به آدم شجاع میگفتن جگرآور، حالا میگن چی؟ دلاور. اون جگر میبودیم دل میبود. کنایه هم هست، مثلا کنایه مرده تو زبان فارسیه. اینا تغییر میکنه تو زبان، بعضی وقتا اصلا برای ما قابل. حالا ما الان تو زمان تاریخ بیهقی زمان طولانیه، تو زبان انگلیسی میگن ویلیام شکسپیر توی قرن 17 مرده، یعنی اوایل قرن 17. میگن انگلیسی زبانهای الان داستانهای شکسپیر رو میخونن نمیفهمن. یعنی چند سال از قرن 17 تا الان میلادی؟ 300 400. نمیفهمن. اینقدر زبان زود به زود چی میشه؟ تغییر میکنه. و تو این وادی تغییر زبان کار کسی که از الان میخواد متن 1000 سال پیش رو بفهمه، 1400 سال پیش رو بفهمه، کار ساده ای نیست. این یکی از دشواری هاست، یکی از موانع فهم دقیق هست. اتفاقا بچه ها یه جاهایی هم کار دستمون داده. من فقط یه نکته بگم، بعضی ها فکر میکنن اگر عربی مکالمه رو خوب یاد بگیرن دیگه تو فهم قرآن و حدیث مشکلی ندارن. خطای این فکر کردن خطاش کجاست؟ اگر اصلا زبان تغییر نمی کرد این حرف درست بود. بنابراین حتی عرب زبانهای معاصر هم برای فهم عربی 1000 سال پیش 1400 سال پیش بی مشکل نیستن. نمیگیم همه مشکلات ما رو دارن ها، ولی بی مشکل هم اون راحتی که فکر میکنن نیستن. خب این هم یه نکته ایه که تو همین بحث دگرگونی زبان ها به وجود میاد. یه نکته ایه بچه من از عظمت شخصیت امیرالمؤمنین بهتون بگم. میدونید یکی از مهمترین مشکلات ادیان دگرگونی زبان هاست. یعنی الان زبان تورات به همون زبانی که ده فرمان یا الواح موسی هرچی بوده تدوین شده، الان به همون زبان دیگه وجود ندارد کسی که تکلم کند یا بفهمد یا بخونه. ترجمه میشه تورات. زبان کتاب اوستای ایرانی یک زبان چیه؟ از بین رفته است. حالا هیچ کس نیست که به اون زبان تکلم کند یا بفهمد یا بنویسد. اینجوری میشه که ارتباطشون با متن مقدسشون چی میشه؟ گسسته میشه. یکی از دغدغه هایی که شاید امیرالمومنین اون موقع نمیتونسته به ابوالحسن دوئلی توضیح بده که چرا باید قواعد زبان عربی نوشته بشه، همین بوده که زبان عربی دچار کمترین دگرگونی ها بشه. دگرگونی زبان اوستا در حدی بوده که الان دیگه زبانی به نام اوستا وجود نیست، تبدیل شده به زبان دیگه رفته، زبان به زبان دیگه ای تبدیل شده. ولی این پیشبینی امیرالمومنین ارباب نافدا پیشبینی بسیار عاقبت اندیشانه و بسیار یک فکر خیلی بنیادی، خیلی بنیادی در پس این بحث تدوین دانش نهر و تدوین دانش های ادبی دیگه ای که دیگه از با استارت هم در موقعی شروع شده، در پس این یک اصلا نقشی راهبردی عجیبی برای حفاظت از اسلام وجود داشته، همون نقشی که هنوز دشمنای ما رو حساس کرده. این چه دینیه که 1400 سال میگذاره زبانش هنوز ثابت مونده؟ خب همه ادیانی که از مشکلات مهمشون همینه، زمان یک دین وقتی از بین رفت اون دین دیگه کارش چیه؟ تمومه. برای همین اومدن تو ترکیه زبان الفبای اونها رو کاملا چیکار کردن؟ لاتین کردن. برای همین تلاش میکنن تو کشور ما زبان نمیدونن فارسی رو چیکار کنن. برای همین آقای نقشه‌ای که کشیدن زبان جدید بدن به جهان، زبان اسپرانتو، میگن آقا چقدر فارسی شما بگید ما انگلیسی بگیم نفهمیم چی میگیم، بیاید نه انگلیسی نه فارسی، بیاید زبان جدید صحبت کنیم. دارن یه زبان جدید طراحی میکنن بچه ها برای جهان، اسم زبان زبان اسپرانتو. حالا زبان اسپرانتو هست پیشنهادهایی که حسابی داره میگیره، پرطرفدار داره میشه یواش یواش. نقشه‌ای که در پسش هست اینه که یه کشوری مثل امریکا بی‌بوته‌ترین کشور فرهنگی دنیاست، یعنی هیچ پیشینه فرهنگی نداره، ولی هیچ کشوری مثل ایران و مخصوصاً کشورهای شرقی که دین‌گراتر هستن و در پشت زمینه خودشون در بک‌گراند خودشون دین‌هایی رو خوابوندن، مهمترین نقشه‌ای که اونجا کشیده شده اینه که اینا رو با گذشته خودشون چیکار کنن؟ بعد از گذشته خودشون اینا رو گسسته کنن. اگر این نقشه بگیره یعنی این اینا بحثای خیلی مهمیه بچه ها. اون عاقبت اندیشی راهبردی که امیر المومنین علیه السلام حواسش بهش بوده این بوده که اگر 2000 سال بعد زبان عربی به زبان دیگری تبدیل شد، موقع دیگه قرآنی هم در جامعه وجود نخواهد داشت، نهج البلاغه هم وجود نخواهد داشت، کافی هم وجود نخواهد داشت، بهاری هم وجود نخواهد داشت. چرا؟ یه چیزایی به نام ترجمه نهج البلاغه وجود خواهد داشت، ولی ترجمه نهج البلاغه کجا؟ نهج البلاغه کجا؟ ترجمه کافی کجا؟ کافی کجا؟ ترجمه قرآن کجا؟ قرآن کجا؟ اصلا قرآن ترجمه معنی نمی‌داره، الفاظ قرآن هست که اون همه فی متون بطنهی بطنون. ترجمه قرآن آره؟ ترجمه قرآن قرآنه، مترجم میتونه متون رو منتقل کنه در ترجمه به زبان مقصد؟ نمیتونه. اینا بحثای مهمی بود بچه ها، اون موقع حضرت واقعا بهش فکر کرد. یکی از عواملی که ما رو در فهم متون گذشته، متون قدیم وارد وادی تحلیل میکنه که به معنی‌های سطحی خیلی خوشبین نباشیم و اعتماد زود نکنیم، همین تغییرات زبان هست. من زیاد طول ندم در این سراغ مثال‌هایی که اتفاقای واقعی ماست. شما یکی از مواردی که سال گذشته بهش برخورد کردید، هی من اینا رو ممکن اشتباه کنم، جلد دو یوسف فقط با جلد یک یوسف فرخار جلد یک که فکر کنم پیار سال باش برخورد کردیم، بحث مرحوم مظفر در آیه 90 هست، اونجایی که فتوسی بو قومن به جهالتن رو مطرح میکنه. در زیل بحث جهل مرحوم مظفر چی میگفت که به بحث مرحوم من مربوطه؟ باریکلا، در حالی که جهل نقطه مقابل عقل بوده است، در حالی که الان جهل شده نقطه مقابل علم. یادتون اومد این دیگر بیستی زبان هست. اگر یک کسی مواظب نباشه که به جهالتن رو میخواییم معنا کنیم، ایشون میگفت بابا جهل نقطه مقابل عقله، وقتی میشه نقطه مقابل عقل معنی چی میده؟ بی علمی یا بی عقلی؟ یه جور معنی سفاهت میده. بعد ایشون میگفت چه عاملی، یکی از مباحث مهم زبانشناسای الان اینه که عوامل رهیاس دگرگونی به زبانها چیه. ایشون میگفت چی باعث شد که جهل معناش در زبان عربی اینجوری شد؟ ترجمه یونانی فلسفه و منطق ارسطویی. اون اومد، اونا چون مصطلح داشتن اینم باهاش اومد. این بحث مرحوم مظفره. من از مفردات راغب اصفهانی معنی جهل در قرآن رو براتون میخونم. ببینید مرحوم مظفر درست گفته یا نگفته. ایشون میگه از جهل و علا ثلاثه اضروب. ایشون بچه ها کاربردهای قرآنی کلمه جهل رو مینویسه ها. از جهل و علا ثلاثه اضروب. الاول و هو خلوب و نفس من العلم. این همون چیزه که مرحوم مظفر میگفت تو زبان عربی وجود داره یا نداره؟ ها؟ نداره. میگه هازا هوال اصل، این اصل معنیه جهله. وقت جهل از ذالک بعض المتکلم بعض المتکلمین معنی مختصیم للافعال الخارجه عن النظام. این باعث شده که بعضی از متکلمین جهل رو به افعال آدمی که افعالش خیلی بالانس نیست، همون که صفیحانه که مرحوم مظفر میگه. بعد میگه که وقت ثانی معنی دوم جهل اعتقاد شیء به خلاف ما هو علیه. یه چیزی رو با جهل مرکب آدم فکر کنه، یه چیزی رو اونجوری که هست آدم نفهمه. ثالث فعل شیء به خلاف ما حقه ان یفعل، ما حقه ان یفعل، انجام دادن یه کاری بر خلاف آنچه که شایسته بود انجام بشه. این همون جهالتی که در آیه به کار رفته. فتصیب قوما به جهالتهم، یعنی رفتار چی بکنید؟ رفتار جاهلانه بکنید. این همون معنای سومه. بر جالب اینه که میره جلوتر مثالهایی از قرآن میاره که نشون میده جهل به معنی نداشتن علم که مرحوم مظفر میگه اصلا در زبان عربی نبوده، بوده. مثل چی؟ یحسبهم الجاهل اغنیا. میگه مؤمنین اینقدر تعفف مالی دارن، اینقدر کرامت مالی دارن که آدمی که نمیدونه فکر میکنه اینا واقعا خیلی وضعشون خوبه. خیلی بچه ها عزت نفس دادن مهمه ها. این آیه خیلی آیه معناداریه، ولی طلبه ها مراقب نیستن. دیگران زود میفهمن که ما جیبمون مثل سر اوناست یا مثل سر. دیگران نباید زود بفهمن که جیب تو خالیه یا پره. این عزت آدمو پایین میاره. میگه یحسبهم الجاهل و اغنیا. آدم جاهل فکر میکنه اینا چی هن؟ بی‌نیازن، غنی هن. این جاهل، جاهل چیه؟ جاهل بی‌عقله یا جاهل یعنی کسی که نمیدانه؟ ببینید بحث مرحوم مظفر بحث اثبات شده ای نیست، ولی روش بحث ایشون در اونجا مبتنی بر دگردیسی چیه؟ دگردیسی زبان هست. من چیکار کردم؟ حرف مرحوم مظفر رو نقل کردم. شاهد مثالم رو گفتم. گفتم شاهد مثال ما در حرف مرحوم مظفر اینه که مرحوم مظفر هم مثل ما بحثی که داریم پیش می‌بریم معتقد بوده که زبان در حال چیه؟ دگردیسی. و این با ممکنه باعث بدفهمی ما یا کمفهمی ما، ناقص فهمی ما بشه. منتها گفتیم بحثی که ایشون پیش کشیده خیلی از نظر زبانی بحث قابل دفاعی در موردش، در کلمه جمع ممکنه خیلی قابل دفاع نباشه. این یه مثال دیگه برای این بحث کلمه کراهته. واقعا بچه کلمه کراهت یعنی چی؟ میدونی کلاغ حرام گوشته یا حلال گوشته؟ کلاغ حرام گوشته. این عبارت مرحوم مجاهد هست در مناهل، میگه که ادله‌ای که برای حرمت گوشت کلاغ اومده چیست؟ منها خبر و قیاس ابن ابراهیم عن الصادق علیه السلام انه مکروه اکل الغراب. اکل غراب چیه؟ مکروهه لانه فاسق. و اورد علیه یا اورد علیه فی الریاض قائلا، اشکال گرفته بهش ریاض و گفته که والموثقته و این تضمنت لفظ الکراهه الا انه اعم من المعنى المصطلح علیه. الان این فقیه مواظب بوده، میگه اگر چه تو وثق کلمه کراهت به کار رفته، ولی کلمه کراهتی که اون موقع به کار میرفته کراهت اصطلاحی الان نیست، اعم از این بوده. اعم من المعنى المصطلح علیه الان و الحرمه، اون موقع کراهت وقتی میگفتن هم به معنی حرمت به کار میره، میگفتن کراهت. کراهت یعنی بده. اون بد میتونست بد خیلی شدید باشه که بشه معنی چی؟ حرمت. میتونست بد خفیف باشه که بشه چی؟ کراهت. فهما من الالفاظ المجمل، یه کلمه مجملیه، نمیتونیم بگیم مکروهه، نمیتونیم بگیم حرام. یرجع فی معرفت معانیها الی القرینه، که باید قرینه پیدا کنیم بدونیم منظورش از کراهت اون بوده یا این بوده. بعد میگه که ما باید از طریق چینش بقیه روایات بدن چه برسیم که معنی این کراهت اینجا چی بوده. کراهت هم یکی از این اصطلاح هاست بچه، یکی از این کلمه هاست که معناش از اون موقع تا الان خیلی بدجور چی شده؟ عوضه. بذارید یه خاطر گوله برای هم بگم. وقتی جای تبلیغ بودم، نمیدونم کارا رو کی انجام میده، ماهواره است، اینترنت، هر کیه فنی کار میکنه علیه ما، یه روایتی برای من آوردن. این روایته اینی که من اینجا براتون میخونم نبود، ولی که مضمونش همین بود. نمیدونم روایت کجا پیدا کرده بودم، متن عربی برای من آورده بود. گفت آقا در اوصاف آخر از زمان اومده که فقها خیانتکار میشن. بعد میگفت چرا فقط گیر میدید به ما، میگید دخترها مثل پسر میشن، پسرها مثل دختر میشن، خودتون از ما بدتر میشید. اگه آخر از زمانه همه با هم بد شدیم. خیلی هم طلبکار بود. گفتم آقا شما اون حدیث رو بیار من ببینم حالا دیگه، قبل از اینکه اینجوری به من حمله کنی. و روایت رو آورد، دیدم راست میگه، متن روایت همینه. من این روایت الان اینجا خودم از بهار براتون میخونم، بهار نیست، از مستدرک وسائله. میگه یعتی علی الناس زمان، بر مردم یه زمانی میاد که الصابر علی دینه مثل القابض علی الجمره به کفه. یه روزگاری برای مردم میاد که کسی که برای دینداریش زحمت بکشه و صبر کنه مثل کسیه که میخواد چیکار کنه تو دستش آتیش نگه داره. چند تا نقطه میگه مردا چی میشن، کیا چی میشن، کل میره جلو. اواخر صفحه میگه که علما هم و فقها هم خونتون. خونه رو اگر جمع خائن بدونید، مثل طلبه که جمع طالبه، یعنی علما و فقها هم موقع چی میشن؟ خائن میشن. حدیث آورده بود واقعا. یعنی چی؟ بخواه با چی میگفتم بهش؟ گفتم که تو زبانشناسی بلدی؟ گفت نه. گفتم چی؟ گفت نه. اون مترجم اگه ترجمه کنه باید همینجوری ترجمه کنه، ولی اشتباه میکنه. در اصل صدور روایات به فقهای شیعه اصلا فقیه نمیگفتن، میگفتن چی؟ اون مقبوله عمر بن حنظله میگه چی؟ فرج او اله روات. اون موقع فقیه به متفکرایی میگفتن که در مقابل اهل بیت بودن، به ابو حنیفه میگفتن فقیه. این دیگه دیستی کلمه هست بچه‌ها. ما حق نداریم کلمه فقیه رو که اون موقع یا یک اصطلاح بوده یا معنی لغوی خودش به کار میرفته به معنی چی؟ معنی لغویش دون کسی که متفکره، اندیشمند. ولی الان فقیه شده یک اصطلاح. آیا رواست کلمه ای که اون موقع به معنی لغویش صادر شده الان به معنی اصطلاحیش ترجمه بشه؟ این یعنی بد فهمید دیگر نیستی زبان ها چه بحث جدیه، واقعا جدیه. ما چرا کلمه فقیه اون موقع به کار می بردن درباره این آقایون اصحاب، ولی خب کم به کار می دن اون موقع؟ بیشتر به اینا می گفتن روات. و فقیه ها بیشتر در کسانی مثل ابو حنیفه اینا که در مقابل اهل بیت میسادن به کار میبردن بیشتر اونجا. و اصلا اگرم گاهی در یک بعضی از اصحاب و راوی اهل بیت به کار میرفت، از این جهت که اینا هم چی بودن؟ به هر حال یه اندیشمندانی بودن، از این جهت به کار میرفت. وگرنه اون موقع معنی اصطلاحی اینجوری نداشته. پس بچه ها یکی از چیزهایی که میتونه رهزن ما بشه در مراجعه ما به متون و در فهم و تحلیل متون دگردیسی زبان هاست. دگردیسی زبان ها ساده ترین جایی که توش اتفاق میفته کجا؟ اولین جایی که اتفاق میفته لغت هاست. کلمه ها معنیشون واقعا عوض میشه، خیلی هم زودتر از جاهای دیگه تغییر میکنه. الان من براتون کلمه کراهت رو مثال زدم، کلمه فقیه رو مثال زدم، کلمه های دیگه هم هست که مثال میزنم براتون از متون فقهی میبینید. بله اصلا ممکنه بعضی از علما باشن، ولی اینکه ما اینو بکشونیم به نهاد فقاهت بگیم مثلا داشته پیشبینی میکرده حدیث رو احتمالا نبویه، نه ببین ممکنه حدیث چی میگه، اینکه الان ممکنه یه فقیه پیدا بشه که واقعا خبنه باشه، این بعید نیست. استاد ما هم گفت ما شوخی میکرد، ما همین روایات سر چرا اشکال مشکل میگرفتیم، میگفت فقهای آخر الزمان باید همینا رو بگن به واقع کست. حالا اینا بعضی وقتا ممکنه پیدا بشه، اما میخوام ببینم حدیث چی میگه. گفتیم ما الان اصلا دنبال واقعی خارجیش نیستیم، الان شما فقیه پیدا کنید که بعده، فقیه پیدا کنید که خوبه، یا همه فقها رو ثابت کنید که بعده، الان اصلا این نمیخوام ببینم. ما میخوام این جمله چی میگه،
چون مثلا دیگرگونی زبان باشه نباشه، دو احتمال دیگه، شما فقیه به معنی عمقش بگیری یا به معنی عمقش نگیری، چه بگیری تو زبانهای قبل شامل میشه، الان هم بگیری به نخواه میشه دیگه.
شما الان نه اصلا بحث لایه اصلاحی نیست، خود کلمه فقیه نمیدونیم چیه دیگه، حدیثی زبانها بحث لایه اصلاحی پیش نمیکشیم دیگه، حدیثی زبانها میخوام بگیم خود معنی اولی متنم بعد فهمیده میشه. کلمه فقیه، حالا من براتون مثال بزنم، سب کنید یه مثال دیگه براتون بزنم. بله بله، الان میخواهد من کلمه اجتهاد رو بگم. بفرمایید شما اجتهاد رو بگید، هست میدون بگید
حدیثی داریم که بگید آخر از این سلطان
سرش آخر از این که بگید مجتهد جاهد، مجتهد یعنی چی؟ کلمه مجتهد، مرحوم شهید سرد یه بحث خیلی طولانی درباره کلمه مجتهد کرده تو کتاب اجتهاد و تقلیدش. کلمه مجتهد بچه در زمان پیامبر به هر گونه تلاشی گفته می شده. روایت رو نگاه کنید، روایت میگه فضل العالم نبویه تو منابع اهل سنت. خب گوش کنید، فضل العالم علی المجتهد 100 درجه، عالم بر مجتهد 100 درجه فضیلت داره. بامزه اینه که یکی از حدیث پژوهای بزرگ اهل سنت دارمی در کتاب حدیثی خودش این حدیث رو برده تو باب فضل عالم بر غیر عالم گذاشته، یعنی او مجتهد رو در اینجا به معنی چی میدونسته؟ غیر عالم. مجتهد رو به معنی چی میدونسته؟ غیر عالم. این خیلی جالبه ها، به ما کمک میکنه این کار ایشون که بدونیم نظر ایشون درباره کلمه مجتهد چی بوده. مثلا خودش قبل از همین حدیث، این همین حدیث بجو این حدیث رو گذاشته، یا بنی ان العلم خیر من العمل. حدیث بعدی هم اینه، فضل العالم علی المجتهد، اولی علم بر عمل، دومی عالم بر مجتهد. این مجتهد معنی تلاش کرده بود، الان هجوم میکنه، زحمت میکشه، کارگر تو هر وادی کار میکنه. فرض کنید آها یکم میایم جلوتر، در عصر امام صادق علیه السلام، در عصر صادقین علیه السلام، کلمه مجتهد به تلاش‌های ضد فقهی ضد اهل بیت میگفتن اجتهاد. به چه کاری؟ لذا تو از روایات صادقین شما کلمه اجتهاد رو بیشتر عطف به قیاس رأی می‌بینید، اونجا بیشتر اینجوری به کار میره. تا اون موقع هنوز به آدم به تیپ ما نمیگفتن مجتهد. بچه این دوستان یه ماشینی سر راه گذاشتن، پراید مزاحم کسی از بچه های ماست. اگر فکر میکنید پراید دارید یه جایی میخواد سر راه بذارید، تو کیش نگاه کردی؟ تو کوچه
همکارانی
پایتون میگه. میخواد یه نگاه بندازی ماشینشو. اگه ماشینشو بود جا بذارش کنی بیاد وقت میذاره. خب تا زمان اهل بیت هم کلمه اجتهاد معنیش تا حدودی تغییر کرده بوده، بیشتر اهل بیت اجتهاد رو به تلاش‌های فقهی موازی با اهل بیت که تبعیت از اهل بیت نمی کردن می گفتن اجتهاد. به اون آقایون هم میگفتن مجتهد. بامزه اینه که پیشتر که میای این عبارت از ذریعه، ذریعه، ذریعه کتاب کی از ذریعه فی الموصول؟ ذریعه الموصول سید مرتضی قرن چهار آخر، برادر سید رضی جمع آقای کننده نهت البلاغه در قرن چهار زندگی میکنن، یعنی نزدیک به دیگه تازه غیبت کبرا تموم شده، تازه یعنی 200 سال برای ما تازه است. بعد از غیبت کبرا ایشون عبارتش اینه ان الاجتهاد باطل عندنا، ما اجتهاد باطل میدونیم. حالا استاد شما به شما تحقیق میدیم یه وقت تو ذریعه ببینید سید مرتضی درباره اجتهاد نظرش چیه، ببینید سید مرتضی اجتهاد باطل متهم کنیم بریم، یعنی تا موقع هنوز اجتهاد رو به نهادی که الان ما بهش مجتهدیم به این نهاد نمیگفتن. واقعا رواست که اگر روایتی اون موقع صادر شده ما بیان بگیم آقا سید مرتضی ذریعه جلد دو صفحه 161 این عبارت سید مرتضی، سید مرتضی منظورش از اجتهاد این بوده که بقیه گفته اجتهاد باطله، یعنی همه آقایین دفاتر رو ببندن دیگه اجتهاد باطله. نه ها سید مرتضی ایسا اون سویی نیسته. حالا ما همینجور پیش بیان تو چه قرنی مطمئن بشیم که اجتهاد اون موقع دیگه تبدیل شده بود به یک نهاد به این معنا؟ این باعث میشه بچه ها ما دقت کنیم کلمه فقیه هم همینطوریه. کلمه فقیه الان ممکنه سنون ممکنه به تلاشهای فقهی فقها از اون جهت که یک عمل اندیشمندانه است بگیم کلمه فقیه شاملشون میشه، ولی این که کسی بخواد بگه فقیه در روایتی که گفته فقها و هم خوانتون اینا رو شامل میشه اصلا منظور همین است اینجوری فهمیدن، این برداشت درستی نیست. چرا شما بخواهید بگید آقا اندیشمندان خائن میشن اینا هم بخشی از اندیشمندان، اینجوری اگر بخواهید بگید قرینه داشته باشید که شمولش رو بگید شمول به این معنا قرینه بخواهید قرینه داشته باشید که شمولش رو روشن کنه بگید شمولش نسبت به اینا، ولی کسی بخواد بگید اونجوری که اون آقا اومده از من میپرسید اصلا قابل دفاع اینجاها میخوایم کار کنیم باید همین کارو بگیم، یعنی یکی از راههامون جمع بین روایات قرینه پیدا کنیم. جمع ها نباید خیلی تبرعی باشن اصلا
اصلا
اون بحث لغت نیست، ما هم داریم بحث لغت رو میکنیم. اونا عموم خصوصه، اونا عموم خصوصه. خود قرآن وقتی که میاد شعرها رو خراب میکنه آخرش میگه چی؟ الا الذین آمنوا. اونا عموم خصوصه، بحث تقدیر و تخصیص پیش میاد، ولی ما الان داریم مثلا یک کلمه جمله رو میخوایم معنا کنیم، حالا تا بعد ببینیم با این معناش عام است یا خاص.
ما اگه ببینیم از این در اونجا هم برقرد به درزی از افرادی رو
بودن همین دوستی میشود دیگه نوبت به این دوستی نمیرسه، اما اگر که میگیم که این در این معنا هم شده اون در این معنا اصلا هم بله بس تخصیص پیش نمیاد، بله همینو میگیم. ما هم داریم معنی لغوی رو میگیم، میگیم واژگان سخت دوچار دگرگونی معنایی میشن و این مانع از فهم متون پیشینه. الان داریم فقط اینو میگیم، این که این حالا عام تشکیل میده بله، الانم این که با ایشون بحث میکردم گفتم قرینه بر شمولش میخواد، مثلا همینه که تو مخصص وجود داره نمیذاره شامل اونها بشه. تازه فرمودید شما نظر تو این بود آره اونو من دیگه مفهوم اون گرفتم، بحثای تخصیص و اینا میاد بله باید اثبات بشه شامل اونها میشود یا نمیشود. پس بچه‌ها این دغدغه که زبان سخت در حال تغییره، به طوری که اون جمله‌ای که گفتم متن عبارت زبانشناس است در توصیف تغییرات زبان، میگن زبان علیه خودش خروش خاموشی را برنامه ریزی کرده است و چنان خود خیشتن خیش را نفی میکند تا به خیشتن جدیدی دست یابد. این مانع از فهم زبان میشه. این اتفاق در مفردات میفته. شهید صدر یه مثالی داره که الان من خود مثال رو براتون بگم خیلی طولانیه، یعنی بحثای فقهیش باید هی مقدمات و مؤخرات رو تنظیم کنیم تا روشنش کنیم، طول میکشه اذیتمون میکنه ذهنمون رو، ولی این چند تا مثال از درس‌های خودتون یکیشون بود. یه مثال جالب دیگه که من انتخاب کردم اینجا یه خورده سازگار بود، کلمه مشتهد رو هم گفتم، کلمه تعبیر لاینبغی. تو روایات گاهی اومده که لاینبغی یعنی فلک ازاد، یا لاینبغی لکه انت فلک ازاد، برای تو صلاح نیست. لاینبغی، لاینبغی یعنی چی؟ چجور ترجمه کنیم؟ مثلا شایسته نیست، روا نیست. این یعنی چی؟ این یعنی کراهت یا یعنی حرمت؟ الان به نظر شما، شما با یه متن اینجوری برخورد کنید، ازش نهی شدید رو میفهمید تا بگید حرمته، یا نه ازش نهی یه نهی خفیف میفهمید تا بگید کراهته؟
حرمته.
هم فعل خودش رو میگیم. جالبه مرحوم آقای خویی یه بحثی داره در این که آیا بحث فقهیشون این بوده که آیا عبور شخص جنوب از مساجد دیگه هم و حرم اهل بیت هم فقط رد شدن و مثل عبور از مسجد الحرام حرامه یا نه، یا یعنی اینکه نه اونجا فقط رفت این که از این درگاه از در دیگه خارج بشه بدون توقف مثلا این اشکال نداره، این بحث فقهیشه. اونجا روایاتی که میاره برای کسانی که گفتن ملحق است میگه که ذهب جماعتون الى الهاقها بالمساجد، بعضی ها گفتن که مشاهد مشرفه هم ملحق به مساجده بود. بعد ادله‌ای که آوردن یکیشون مثلا این روایته، ما عن جابر بن جعفی عن علی بن الحسین علیه السلام انه قال که اقبل اعرابی الى المدینه فلما قرب المدینه خسخذ یعنی جنوب شد و دخل علی الحسین علیه السلام و هو جنوب، فقال له یا اعرابی اما تستحی الله تدخل على امامک فانت جنوب، خجالت نمی‌کشی که با این حال وارد بر امامت بشی؟ این یکی، مثلا این یکی از روایت هاشونه. تو اینجا کلمه لاینبغی وجود نداره. روایت بعدی صحیح هست، من چیزشو نمیخونم، روایت راویاشو نمیخونم، میگه که خرجنا من المدینه، از مدینه خارج شدیم، نوری منزل ابی عبدالله علیه السلام، فلحقنا یا فلحقنا ابو بصیر یا لحقنا ابو بصیر یا لحقنا ابو بصیر ها لحقنا ابو دیگه ابو باشه فاعل باید نمیشه لحقا که اون نا بشه من لحقنا ابو بصیر، ابو بصیر به ما ملحق شد خارجن من زقاق بعد از اینکه از کوچه خارج شده بودیم و هو جنوبون و نحن نعلم، او جنوب بود و ما اینو نمیدونستیم، حتی دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام تا اینکه دست جمعی رسیدیم خدمت امام علیه السلام. قال ایشون میگه که فرفع رأسه الی ابی بصیر، امام علیه السلام سرشو به طرف ابو بصیر برد و قال و فرمود یا ابا محمد اما تعلم انه لا ينبغي، با این کلمه کار داریم، اما تعلم انه لا ينبغي لجنوب ان يدخل بيوت الانبیاء، یعنی مثلا به قول خودمون مرد حسابی تو نمیدونستی اینو که کسی که جنوبه روا نیست که وارد بیوت انبیاء بشه؟ خیلی کلمه معنا داریه بچه ها بیوت انبیاء ها. نمایت هم صحیح هست. فرج ابو بصیر، ابو بصیر برگشت و دخلنا، ولی ما رفتیم تو. خب اینجا کلمه لاینبغی به کار رفته. فقیه میخواد فتوا بده که آیا وارد شدن بر بیوت انبیاء که همون مشاهد مشرفه بیوت انبیاء هستن بیت امام حساب میشه دیگه، امام که زنده و مرده نداره که، آیا وارد شدن چیز جایزه یا جایز نیست؟ کلمه لاینبغی هم به کار رفته، هر سوی روایات قبلی نیستن، میخوایم از همین لاینبغی در بیاریم. مرحوم آقای خوی خودشون وقتی که میخوان توضیح بدن این روایت رو اینجوری میگن، میگن که این استدلال ها استدلال های تامی نیست. چرا؟ به این روایت تو کلمه لاینبغیش اشکال میگیره، میگه از این روایت نمیتونید حرمت بروک رو بفهمید. چرا؟ و ذالک لانه بنا ان علا ان کلمه لا ینبغی ظاهرتون که کراهت، این مبتنی بر اینه که کلمه لا ینبغی ظهور در کراهت داشته باشه، کما هو معروف بینهم، کما اینکه بین خود مردم هم همین رایجه. فعدم و دلالت هما علا الحرمت فی غایت الحضور، پس روایات دلالتی بر حرمت نداره. این از این بر اساس آنچه که معروف است که لا ینبغی داله بر چیه؟ کراهت. بعد ایشون میگه چی؟ میگه و اما بنا هم علام است از هر ماه، بنابراین آنچه که ما معتقدیم من انها به معنا لا یتیسر و لا یتمکن، اما ما معتقدیم این کلمه به معنی چیه؟ عدم امکان هست. و انما لا معنا لا ینبغی لک ان لا تتمکن من، بنابراین من آقا خویی میگه ها، میگه اینا بعضی هم میگن لاینبغی یعنی کراهت، ولی من میگم آقا لاینبغی یعنی امکان نداره. اگه بگیم لاینبغی یعنی امکان نداره، اون وقت یعنی چی؟ و حیث انه متمکن منه تکوینه، چون تمکن تکوینی هم که وجود داره معلومه که منظورش عدم تمکن چیه؟ شرعیه. فظاهرتون فی عدم تمکن شرعی تشریعا و هو معنی حرمت، این توضیح مرحوم آیت الله خویی درباره کلمه چیه؟ لا ینبغی. صبر کنید کجا؟ آفرین، واقعا چیز کریتال دیگه شون بحث پیش کشیده، این که میگه مثل از هرمون جای دیگه رو توضیح داده. شما همین ایشون جای دیگه توضیح دادن، یه مشت کلمه ها رو آمادن از جمله همین لاینبغی سوره یاسین کن آمادن، مثلا لاینبغی نمیشه امکان نداره، مفتن منظورش این. حالا سب کنید مشاهد مثال خواهیم هنوز نرسیده، شاید مثال ما نقد بعدیه که یکی از شاگردان آقای خویی داره. تا اینجا ما اصلا از دگردیسی زبان حرف نداریم، فقط گفتیم معنی لاینبغی این، هیچی از دگردیسی زبان حرف نداریم. اصلا همین لاینبغی توی روایت دیگه در بحث تحمل شهادت به کار رفته، مرحوم آیت الله تبریزی عاشق جواد ایشون داشته این بحث رو توضیح میداده توی کتابش. ببینید چی فرمودن، میگم و تعبیر رو به لا ینبغی فی جملت من الروایات لا ینافی وجوب الاجابه، فا انما یذکر من ظهور لا ینبغی فی طلب غیر الالزامی اصطلاح متأخر. این که گفته شده لا ینبغی به معنی طلب غیر الزامیه، طلب غیر الزامی یعنی چی؟ کراهت، اصطلاح متأخر. این همون نقطه ثقل بحث ماست، اینو باید زیرش خط بکشیم. مثلا باید محضر ایشون رو درک میکردیم، گفتیم آقا درباره دگردیسی این واژه برای ما توضیح بده، هیچ توضیحی این کتابشون ندادن. مرحوم آقای خویی نه این چون همین عرض کردم عبارت آقای خویی اصلا مورد بحث محل شاهد ما نبود، ما داشتیم از دگردیسی زبان حرف میزدیم، این چیزی که آقای تبریزی بهش اشاره میکنه. ایشون فرمودن که کلمه لاینبغی در روایات، کلمه لاینبغی در روایات این که گفته شده است که معنی کراهت میده، این یک اصطلاح جدیده، این یک اصطلاح جدیده بچه، همین بحث هاست که ما رو برداشت های خودمون نمیذاره خیلی خوشبین باقی بمونیم. این یکی از دشواری های تحلیل متن برای دانش فقه رضوان الله علیه. دقت جالبیه، ولی ایشون توضیحاتی که در ادامه میدن دیگه ناظر به دگردیسی این کلمه نیست، ولی میدونید بچه‌ها زبان‌شناسی امروز دگردیسی واژه‌ها رو تا حدودی سعی میکنه در واقع عامل سنجی کنه، بدونه که با چه عواملی کلمه ها تغییر میکنن، و خیلی ساده نیست به این راحتی بتونیم بگیم. اگه من به شما تو زبان فارسی میگم گردن کشی در زبان در قرن 4 تو فارسی مثل این که معنی مثبت داشته، مثل این که و الان ظاهرا معنی منفی پیدا کرده، براتون مثال میارم، یعنی باید در حدی که بتونیم اثبات کنیم. الان قهرمان تو فارسی معنی چی میده؟ معنی قهرمان میده، یعنی چه معنی از قهرمان واضح تر؟ قهرمان یه قهرمان، این هم همه اکم لهم نه. ولی نگاه کنید بچه ها، ناصر خسرو، شعر ناصر خسرو: اگر اشتر و اسب و استر نباشد، کجا قهرمانی بود قهرمان را؟ اگر اشتر و اسب و استر نباشد، کجا قهرمانی بود قهرمان را؟ نه نه، گفتن قهرمان معنی فرمان روا می داده، حاکم، امیر، پادشاه، این می گفتن قهرمان. اتفاقا از کلمه قهر به معنی چیرگی، غالب بودن، در مسند شوکت بودن هم مشتق شده تو فارسی، به معناش هم همین بوده. از کجا به کجا کلمه کشیده شده؟ میخوایم مثال بزنیم، الان این شعر رو تو فارسی میارن، میگن آقا قهرمانی که در ناصر خسرو به کار میرفته معناش این بوده، و اتفاقا میگن کلمه قهرمان در اون زمان و با همان معنا از فارسی اون روز به زبان عربی کوچ کرده تو تعامل زبان ها لذا در زبان عربی اون روزگار هم اگر کلمه قهرمان به کار رفت، به معنی این قلدر و قوی و پهلوان نیست، به معنی چیه؟ به معنی پادشاه، حاکم، فرمان رواست. لذا میگن در حدیث امیرالمؤمنین که بعد از جنگ جمل فرمود: ان المرأه ریحانه لیست بقهرمانه، یعنی زن و حاکم نکنید مثل این که سوار شطور شد اومد شما رو به اینجا کشوند، زن و امیر لشکرتون نکنید، زن و رئیستون نکنید. میدونید چند تا مترجم من اینجا آدرس دادم که قهرمان رو تو نهج البلاغه به معنی الانیش ترجمه کردن؟ یعنی پهلوان، زن پهلوان نیست. انگار حضرت میخواست در باره فیزیولوژی بدن زن یا مثلا قلدر بودن و قلدر نبودن زن حرف بزنه. شاید مثلا اصلا تضاد دقیقا در جاییه که حضرت داشته کسانی رو توبیخ میکرده که زنی رو چیکار کردن؟ زنی و فرمان روای خودشون قرار دادن، ولی اون زن اونجا قلدربازی در نیاورد، شمشیر نکشید. دیدم اونو، بسیار نمیاد، بسیار نمیاد. الان تو قهرمان فارسی این معنی رو پیدا کرده، قهرمانی که به عربی کوچ کرده از فارسی هست، ناصر خسرو رو کوچ کرده یا از عربی رو کوچ کرده؟ اینو باید بچه نگاه کنید، ما نمیتونیم بی خیال دگردیسی زبان ها، حتی دگردیسی کلمه قهرمان در فارسی امروز به ما کمک میکنه که بدفهمی در اونجا نکنیم. حالا برید حرف در ترجمه نهج البلاغه دستتون اومد، همین حدیث رو اونجا ببینید، آدرسشو از نهج البلاغه حکمت نه تو خطبه هاست ننوشتم، به معنی دلاور گرفتن، به معنی پهلوان گرفتن، به معنی زورآزما گرفتن، اینا ترجمه هایی برای کلمه قهرمان در اون روایت گفتن. و اینا چون نگران کننده است این وضعیت، ما نمیتونیم در فهم نصوص و فهم متون از دگردیسی زبان ها غافل بشیم. لذا اگر فردا استادت بهت تحقیق میده میگه این موضوع رو برو تو کلمات شیخ مفید ببین، اونجا باید مواظب باشی تو، یعنی نمیتونی اگر در کلمات شیخ مفید برخورد کردی به یک کلمه اجتهاد، به همون اجتهادی معنی کنی که الان به کار میره. کار سختی هم نیست، ترس نداره، سیاه کمک میکنه با آدم، اگه آدم در فهمیدن عجله نکنه. همین اونی که در پیام این درسای ماست در متن، اینی که در فهمیدن متن عجله نکنید. اون فهم شتاب زده ناخواسته، فهمی که به درد کار علمی بخوره نیست. این مقدار دقت کنید، سیاق بهتون کمک میکنه، شما رو به تردید میکشونه. نترسید، وقتی واقعا از قبل شروع کنید، قبلش رو بخونید، بعدش رو بخونید، با عبارات یک نویسنده اونس بگیرید، به تردید متوجه میشید چی میگن. لذا بچه‌ها یکی از عوامل خیلی مهم که ما رو میکشونه به وادی تحلیل، یعنی مجبورمون میکنه که در برای فهم هامون استدلال کنیم، برای نقد برداشت دیگران استدلال کنیم، و ما رو نگران میکنه در فهم‌های سطحی خودمون از متون، دگردیسی زبان هاست، که البته عرض کردم با تدبیری که امیرالمؤمنین علیه السلام، تدبیر راهبردی بسیار دقیق و هوشمندانه، من نمیدونم واقعا اولین باری که ذهنم به سوی این رفت که حضرت با این راهبرد، یعنی در تبدیل دانش قواعد نه، گفتم بهتون قواعد، تبدیل کردن زبان به قاعده ها باعث میشه که آیندگان خیلی از این قاعده ها تخطی نکنن، قاعده ها میمونه، اصلا برای این قاعده میشه که از این قاعده ها تخطی نکنیم. و این راهبرد خیلی راهبرد آینده نگرانی بوده که باعث شده واقعا زبان عربی شاید میگم مثلا زبانهایی که همزاد زبان عربی بودن یه مقدار قبل از زبان عربی بودن دیگه به زبان دیگری تبدیل شدن، این اصلا دیگه وجود ندارن. الان میدونید که زبان شناسا نگاه تاریخی به زبان میکنن، میگن این زبان از این زبان به دنیا اومده، این زبان دگرگون شده، این زبانه، یه زبان هست که هنوز براش هیچ پیشینه پیدا نکردن، زبان ترکی. زبان ترکی و زبان آذری و خودش زبان بوده، ظاهرا براش هنوز نتونستن بگن این زبان از کدوم زبان مشتق شده. پس این نشون میده که زبانها تحولشون اینقدر بوده که گاهی اصلا زبانی به زبان دیگری تبدیل میشده. ولی این راه خورد امیرالمؤمنین، من فکر میکردم به نظر میمد که واقعا همونی که خود حضرت فرمود اندمجت و علا مکنون علم لو بحت و بهی لذترفتم اضطراب العرشیه فی البحر، فرمود من مندمج شده است در من، یعنی در من نهان شده است یک علم مکنون که اگر یه مقدارشو بهتون بگم مثل عرشیه فی البحر میلرزید. عرشیه فی البحر یعنی چی؟ ریسمان دلو، دلو که رها میکردن که بره یخت ته چاه، اون دلو که یعنی تناب که تا منتها الیهش باز میشد دیگه معلق وای میستاد، تازه تناب چی میشه؟ تناب تو چاه میلرده و چون محیط محدوده قشنگ اون لرزش دیده میشه. فرمود اضطربتم اضطراب العرشیه فی البحر، این دانش آسمانی لدنی هوش بالا نمیدونم هر چی بوده، آخه خودشون میگه کنتو سئولم، من خیلی سوال پرسشگر هم بودم، میگه در مقابل پیامبر کنتو سئولم، سوالم زیاد میکردم، یعنی همش علم اونجوری نبود، زحمت هم میکشیده براش. به هر حال مواظب بودن، ولی خیلی وقتا منشأ خطا شده. بله بله، ما بحث یعنی نمیگیم که حرف تازه‌ای زدیم، میخوام بگیم یه حرفی که وجود داشته، اشکالایی که یعنی آسیب‌هایی که تو این وادی وجود داره، یک عواملش بررسی نمیشه، روش اثباتش بررسی نمیشه. الان دیدید مرحوم آقای تبریزی ادعا میکنه که این یک اصطلاح متأخره، ولی هیچ توضیحی برای استدلال، هیچ استدلالی برای اینکه اصطلاح متأخر است نمیاره. این تو فهم ما خیلی جدی گرفته نمیشه، بعضیاش واضحه، مثلا کلمه کراهت خب واضحه که یه مصطلح متأخره، خیلی وقت نیست که این مصطلح به وجود اومده، بنابراین اون نباید به این هم بشه، این فقط یه هشداره. اما آسیب‌هاش هم موجوده، یعنی ما واقعا این آسیب شناسی باید به صورت یک نگاه علمی به زبان جدی بگیریمش و مواظب باشیم که در استدلال هامون اگه میخوایم ثابت کنیم، من مثال قهرمانو زدم برای همین که اگه من یا هر کس دیگه‌ای در زبان فارسی خواست توضیح بده که کلمه قهرمان دچار دگرگونی شده، باید شعر نصر خسرو بیاره بگه اینا هاش تو این شعر قهرمان معنی پهلوان نمیده، پس معلومه قهرمان معناش قبلا یه چیز دیگری بوده. باید اینجوری کار کنیم و اگر اینجوری کار نکنیم استدلال و ادعای ما اثبات شده نه. گفتم اونجاهای یه اینجور نیست، گفتم این کار اونجایی که با محفل پیش میگید، محفل خودش یه جاهایی اصلا آلارم میده، هشدار میده که این کلمه انگار این کلمه که تو فکر میکنی نیست، اگه با محفل پیش بیاد. گفتید سیاه، سیاه خودش یه جاهایی هشدار رو بهتون میده. والحمدلله رب العالمین.